خیلی متشکرم.
بذار بفرمایید سلام بکنیم به شما که از عاشقان حافظ هستیم و سلام بکنیم بر همه عاشقان حافظ و عاشقان سعدی و عاشقان مولانا و حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم ویلیام شکسپیر، چون من اینها رو ترتیب نمی کنم، و بقیه بزرگانی که در عالم این شان سعدی و عاشقان مولانا و حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم ویلیام شکسپیر، چون من اینها رو ترتیب نمی کنم، و بقیه بزرگانی که در عالم این شکر رو توضیح کردن و شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخوار. اگر بدونید که فالی اومده و چقدر مناسبت داره با این کاری که ما میخوایم در خدمت عزیزان و چقدر مناسبت داره با این کاری که ما میخوایم در خدمت عزیزان داشته باشیم، و حافظ درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد، شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد، بهار عمر خواهی دل وگرنه این چمن هر سال، چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد، چون مهمان خراباتی به عزت باش با رندان که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد، خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد، اماری دار لیلی را که مهر و ماه در حکم است، یا که مهد ماه در حکم است، خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد، در این باغ ار خدا خواهد دگر پیران سر حافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد. شالا که نیت همه در آینه این غزل هویدا شده باشه. درباره فال بعداً در یه فرصت مناسبی صحبتی خواهیم کرد که سر این که با دیوان حافظ به خصوص فال میگیرن چیست. اما بسم الله ما امشب کل دیوان حافظ، برای اینکه حافظ بسم الله رو سریان داده در همه غزلیاتش، گاهی در پرده گاهی آشکار، گاهی با اسامی آشنایی مثل یزدان و مهیمن و خدا، و گاهی با اسامی ناآشنایی و شاعرانهی مثل قنچه نوشکفته و هرچود که گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست و زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، همه اینها اشارت با اوست. به قول شکسپیر اگر که اسم هلن رو بردن، هلن زیباترین زن افسانه است، اگر نام او رو بردن مقصود به گوشه ابروی از جمال اوست، اگر صحبت از تابستان کردن نعمتهای اوست، اگر صحبت از بهار کردن شکوه جمال اوست، و عجبا از او که یکی بیشتر نیست و هزاران هزار سایه های شگفت از او بر اطراف عالم افتاده، و عجیب این است که یک چیز فقط یه تایی بیشتر نداره. What substance, what is your substance؟ تو چه جوهری هستی که هزاران هزار سایه داری؟ سایه ها با هم فرق میکنن، یکی درخت، یکی آسمان، یکی زمین، یکی حوری، یکی پریه، اما تو یک چیز هستی و این خیلی عجیبه که یک چیز هزاران هزار سایه داره و سایه ها با هم فرق میکنن. بعد اشاره میکنه که در چشم عاشقان وفادار با همه اینها که همه اینا تجلیات تو هستن، از تابستان و زمستان و ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اما نه تو به هیچ کس مانی و نه هیچ کس به تو ماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هیچ کس نمونه. سر فلسفیش هم این است که هر موجودی مرکب از ماهیت و وجود مرکبه، یعنی یه وجودی داره، یه چیزی به خصوصی هم هست که اون چیز دیگر نیست. مثلا کوه هست، یه هستی داره، ولی یه ماهیتی هم داره که چیستیشه. و تمام ممکنات و تمام موجودات مرکب از این دو جزء هستن، وجود و ماهیت، چیستی و هستی، در حالی که او هستی مطلقه، یه چیستی نداره. اگه بگن چیست میگن هست، اما هر چیز دیگر بگن چیست باید توضیح بدن. میگن سیب چیست؟ میگن سیب یه میوه‌ست، به قول اون اصفهانی گفت که مشهیست، مبهیست، مقویست، خوب چیزی هم هست. ماهیت سیب. بعدن وقت میگن خب الان منزل موجود هست، وجود داره یا نداره، یا وجود داره یا وجود نداره. اول این دو تا چیزه، هر موجودی رو دست بزنین روش یه وجودی داره، یه ماهیتی داره، و او ماهیتش الحق و ماهیته و انیته، خدا ماهیتش همون خود همون هستیشه. اگه بگن چیست میگن هست، هیچی دیگه غیر از هستی جواب نداره. به هستیش باید که خستو شدیم، ز گفتار بیهوده یک تو شدیم، قول حکیم توس. من خاطرم آمد از یک شعری که جان میلتون انگلیسی، ببخشید ویلیام وردزورث انگلیسی، شاعر رومانتیک و از بنیانگذاران شعر رومانتیک در انگلیس، درباره میلتون گفته. فکر کردم چقدر مناسبه که ما همون رو در مورد حافظ بگیم. خطاب میکنه که میلتون میدون قرن 17 همه یک قرن بعدم بیشتر فاصله داره با وردزورث و از شعرهای قرن 17 یا رستوریشن پیریود، دوره بازگشت، و حتی قبل از دوره بازگشت دوره پیوریتن رو دیده، دوره دین پیرایان به اصطلاح، و دوره بعدش رو دوران کرامول رو دیده که خودش هم جز اون پیوریتن ها بوده و نویسنده سراینده بهشت گم شده است، و گاهی او رو در کنار بتوون میذارن و مایه شگفتی است که یک ناشنوایی بدیترین اصوات رو در عالم پدید آورده و یک نابینایی آنچنان نقاشی از بهشت کرده. به جان میلتون انگلیسی، چون در 40 سالگی جان میلتون نابینا شد و در 57 سالگی شروع کرد به نوشتن بهشت گم شده. و وقتی که در دادگاه بهش گفتن که تو نابینا هستی و طعنه‌ای بهش زدن، گفتش که این نابینای ظاهر فقط رنگ و ظاهر اشیا رو از انسان پنهان میکنه، ماهیت و جوهر اونها رو از بین نمیبره. من چشمم به یه عالمی افتاده که اونجا عالم حقایقه، عالم رنگ ها نیست، عالم صورت ها نیست. و این نابینا زیباترین تصویر رو از بهش کشیده و نوری آفریده که چشم جهان رو خیره کرده. و وردزورث نگاهی کرده به روزگار خودش و دیده اون نور نیست، اون لطیفه های معنوی نیست. خطاب کرده که میلتون تو باید الان بودی، تو کجایی هستن الان؟ تو انگلستان به تو نیاز دارد. انگلستان is a fen of stagnant water، یک مردابی از آب راکت و نامطبوع. تو بلند شو و رایز آف و به ما تعلیم بده، به ما شرافت و مردانگی، انسانیت، صفای خانه، صفای محراب، صفای عشق رو به ما بیاموز. بعد اشاره میکنه که تو در این عالم در یه فلکی بودی، مثل یه ستاره که فقط در فلک خودش میچرخه و با هیچ کس کاری نداره، در این حال که در بلندترین نقطه آسمان بودی و در این عالم شاد و خندان گذر کردی با اون شادی درونی که هیچ وقت جدا نمیشد. با وجود این پست‌ترین کارها رو و سخیف‌ترین کارهای از دیدگاه انسانها، کارهای خیلی نازل رو و بر دوش خود گذاشتی، هر کاری بهت گفتن کردی. حافظ گفت که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. به خاطر او همه کارا رو کرده، میتونم کرده، حافظم کرده. حالا باید بگیم که حافظ تو کجایی؟ ما الان هستی به تو نیاز داریم، بیا و به ما بیاموز که مثل تو باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سنجیدن. به ما بیاموز که مثل تو بگیم که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم، چون ازرق یعنی ما پاکیم، این سیاه جامعه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجی، گوت و خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ در خصم خطا گفت نگیریم برو، بعد به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. تو گفتی که من طبیبم، طبیب عشق منم، باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. از اون شراب و اون دوا رو به ما بده، بیا ساقی آن می، ساقی خود حافظ، بیا ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد، به من ده که بس بیدل افتادم و از این هر دو بی حاصل افتادم. بیا ساقی آن می که عکسش به جام، به کیخسرو و جم فرستد پیام، به من ده که گویم به آواز نی، که جمشید کی بود و کاووس کی. بیا ساقی آن کیمیای فتوح، که با گنج قارون دهد عمر نوح. آدم هم گنج قارون داشته باشه، عمر نوح هم داشته باشه. که با گنج قارون دهد عمر نوح، بده تا به رویت گشایند باز در کامرانی و عمر دراز. بیا ساقی آن می که او جام جم، زند لاف بینایی اندر عدم، به من ده که گردم به تأیید جام، که جم آگه هست سر عالم تمام. بیا ما رو دعوت کن که تو ملامتمون کن، که تو میبینم که ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. خب ما بسیارش داریم، اگه نداشتیم میگفتن خب تو نمیتونی. ما میتونیم. خیلی زیان و خسران مبینه که انسان همه امکانات رسیدن به سعادت و شادی و خوشی ابدی رو داشته باشه و خسرو بکنه. گفتن یک وقتی نصرالدین رفت در یه مغازه کفاشی، صاحب مغازه آمد و پابرهنه بود، گفتش که شما ببخشید میخ داریم؟ گفت بله. گفت چرم هم داریم؟ گفت بله. گفت نخ داریم؟ گفت بله. گفتش که چوب داریم برای قالب سازی اینا؟ گفت بله. گفتش پس یه رو چپش درستی میکنی پاک کنی، تو که همه این چیزا رو داری، امکانات داری، این داستان ماست. عقل داری؟ بله. فهم داری؟ بله. تمیز میدی؟ تو میفهمی که این بهتر از اونه؟ اینا آره بعد تمیز میدم. همه امکانات داری؟ وقت داری؟ بله. همینا رو دارم ولی خودم گرفتار کردم و هیچ نمیرسم به این که به اون راهی که باید برم. باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. به قول نظامی تازه شد این آب، و آب خیلی تازه داری میاد ولی نه در جوی توست. تازه شد این آب و نه در جوی توست، نقص شدن خال و نه بر روی توست. نقص پر از زخمه و دارن میزنن آهنگ ریتم 6-4، 6-4 دارن میزنن، 6-8 دارن میزنن و تو هیچ نشستی. نقص پر از زخمه و رقاص نه، بحر پر از گوهر و قواص نه. گر رسدت دم به دم جبرئیل، نیست قضا ممسک و قدرت دخلی. تو هر که بخوای بهت میدن فکر نکن که بخلی هست. بنابراین گر رسدت دم به دم جبرئیل، بازم میتونی بری بالتر. نیست قضا ممسک و قدرت بخیل. هر دم از این باغ بری میرسد نقص‌تر از نقص‌تری میرسد. و همینطور اشاره کردیم که حافظ درس بسیاری از پیغمبران رو هم به ما داده که از هر پیامبری بیاموزیم چیزی. به تعلیم حافظ که اشاره کردیم که توبه رو از آدم، توبه یعنی بازگشت، یعنی اگر که هر کاری کردند، اگر قهری هم کردند، گر عتابی کرد درهای کرم، دریای کرم، بسته که گردن درهای کرم. اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است، قهر بر وی چون قباری از قشن. اگر که حتی خوابیدی خورشید دمید، بازم مایوس نشو. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید نشو. بر این که لطف او اول بوده، اول با ما سر لطف بوده یا نبوده، بعدم قهر شده دیگه، بعدم قهر شده. بنابراین قهر عارضیه، اونی که اول بوده درست. شما اینو در دعای کامل هم میخونید که من تکیه کردم اون که اول بوده، اون سابق لطف تو من تکیه. اگر هم کار خطایی کردم، تکیه هم به این بوده که تو بالاخره با ما قدیم سر لطف بودی، من فکر نمیکردم عصبانی بشی، ما رو مثلا بیرون بکنی. اینها حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزه، مثلا اون عاشق صدر جهان که اربابش که رمزه، در واقع رمز رب الارباب هست، اصلا خشمگین میشه بر او و این فرار میکنه، فرار میکنه و گرد عالم میگرده، میترسیده برگرده پیش اون صدر جهان. بعد از مدتها بالاخره صبرش تموم میشه، فکر میکنه که من کسی رو، تمام عالم میگرده، آفاق رو گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. رفتیم اما جا رو گشتیم، کسی پیدا نکردیم که بتونه جای تو رو بگیره، که به حسن بی نظیری، تو نظیر من بگیری و بدیل من ببینی، تو بدیل من، نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حسن بی نظیری. ما نمیتونیم از تو پیدا کنیم، برای بر میگرده و هرچی هم نصیحتش میکنن که اونجا ممکنه که سرت به باد بره، گفت دیگه هرچی میشه بشه، من باید برگردم پیش او. وقتی میرسه اونجا، وقتی میرسه به حضور صدر جهان، آنچنان شور و شوق برمی‌انگیزه از عشق که تمام شهر به گریه در میاد. وقتی میرسه اونجا میگه که اولا بشنو که تا جستم ز شست، اول و آخر ز پیش من بگست. اول اینو برات بگم که از وقتی که پیش تو رفتم دیگه نه اولم میدونم نه آخرم، هیچ نمیدونم که اولم که بوده آخرم که بوده. ثانیاً من اینجا شو این کاری هم کرده مولانا، در اولاً اولایی هم کرده مولانا، در اولاً اول آخر رو برده، در ثانی ثانی رو برده، در ثالث ثالث رو برده. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود که بسی جستم تو را ثانی نبود. ثالثاً تا از تو بیرون رفته ام گویی از ثالث ثلاثه گفتم. سومی که از وقت از پیش برفتم مثل آدم هایی که گفته باشن سه تا خداست چطور تردشون میکنن در دیار مسلمی، اینجوری من ترک کردم. هر جا آدم بره تردش میکنن. گفتش مولانا که اگه بری کاشان اونجا نون بهت نمیپوشن، اگه بدونن که اسمتی اسم به خصوصی هست. اونا تعصبات چیز داشتن، شیعه‌گری داشتن، و اگر کسی اسمش عمر بود، مولانا میگه گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس به صد دانگت به نفوشد نباش. وقت بریش اینه که نمیدنم که چرا نمیپوشن، میگن که ببخشید نیم تموم شده، شما بفرمون ده پایینی مغازه پایینی، هی حواله میدن. هر جا آدم میره تعریف میکنن در این که اشکالی داره. حالا اشکال در اون اسم نیست، اینو مولانا مثال زده. ثالثاً تا از تو بیرون رفته ام گویا ثالث ثلاثه گفتم. رابعاً چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه، بنابراین چون خرمن ما سوخت، برق عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت، یا برقی از خیمه لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. یه برقی زد و خرمن ما رو برد، اصلا خرمن امنیت هم گر عشق سوزد رو بسوزد، حالیا در خرمن حسنت گدای خوش چینم. رابعا چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه. خامسن در هجرت ای صدر جهان، از حواس خمسه بودن در زیان. این حواس پنجگانه منو مشغول کرده بود، نمیتونستم تو رو ببینم. تمام هی واردات ما داریم، گاهی اوقات در خواب که این چشم میبندیم یک اشاراتی به اون میکنم، ولی اون بس در ایام روزمره باز به همین محسوسات فکر میکنیم، خواب اونم از همین جنس محسوسات میشیم. بنابراین میگه که این حواس خمسه دست نظامی میگه اون شب که من میخواستم برم معراج، دست ما از دست اینا کشیدم، از دست چشم، از دست گوش کشتن ما رو اینا، بس که واردات میدن که من از دست اینا دستم کشیدم. دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. نظامی گفتش که دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من زورمند. اونا عاجز شدن و من زورمند بودن، دستم کشیدم از دستشون که چقدر میخوایید ما رو مشغول بکنی و این گوش ما یه صداهای دیگه هم باید داشتن راخه، پنبه درخت کنده چه گل گوش تو. مردم چشم آبله هوش تو. چقدر قشنگ گفته نظامی. پنبه درخت کنده چه گل گوش تو، مردم چشم آبله هوش تو. این وقتی مردم چشم کار میکنه و این طرف و اون طرف، این آبله هوشت شده و نمیذاره که هوش تو متوجه عوالم دیگری بشه. سوی روی گل نپرد هوششان. بنابراین گفتش که از حواس خمسه بودم در زیان. سادسن از شش جهت بیروی تو، چون باران از یه طرف میان، ولی میگه در فراغ تو از شش جهت بر من باران غم بارید، من دوبله. سادسن از شش جهت بیروی تو، گویا بارید غم بر من دوتو. سابع از سامه ندانم، دیگه حالا وقت هستم که هفت داشت تشکس میدم. سابع از سامه ندانم ظالم، کر کند گوش فلک را نالم. در میان گفت و گریه میتنم، این بگریم یا بگویم چون کنم. گر بگریم فوت، گر بگویم، اگه بخوام حرف بزنم گریه رو چکار کنم؟ چون باید گریه بکنم. اگه بخوام گریه بکنم حرفم دارم میخوام بزنم. گر بگریم گر بگویم فوت میگردد بکا، گر بگریم چون سنا گویم ترا. بعد به تدریج همه مردم با او جمع میشن. به آسمان میگفت آندم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. قیامت اون لحظه بازگشت انسان پیش خداست، اون باز لحظه رجوع. و حافظ تمام داستان باز جریه به خلاصه کرده، میگه حافظ نه غلامی که از خواجه گریزد، من فرار نمی کنم. حافظ نه غلامی که از خواجه گریزد، بازای و کرم کن که خرابم ز عطاوت. و اشاره کردیم که حضرت نوح به ما پایداری و استقامت رو میاموزه و نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود، هیچ از گفتن زبان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. مهدشاند نور و سگ او او کنن، انقدر سگ ها او او کردن برای نوح. یکی آمد گفتش که این در بیابانی که جای آب نیست میکند کشتی، چه نادان ابلهیست. آن یکی میگفت این خر بهره کیست، آن یکی میگفت چون جو میخورد ورنه بارد که به منزل میبرد، آن یکی میگفت بیکاری مگر که هم چیزی وسط بیابون درست میکنه. او همی گفت این به فرمان خداست، این به چربک ها نگردد کم بکاست. اون روزی که اون سیل میاد و تو باید که یک پناهگاهی پیدا بکنی، حافظ گفت برید در پناه اون صاحب دلان. کشتی نوح دولت یک صاحب دلیست، حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه بنیاد حوادث، ورنه این سیل هفدم آدم ببرد بنیاده. و به داستان ابراهیم من در پرده اشاره کرده، یکی اونجا که یارب این آتش که بر جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. چون داستان رو تعمیم داده، میگه با یه بیت چیکار میکنه، هم تفسیر میکنه هم ضمناً میخواد بگه که این اون داستان نیست که فکر کنی مثلا واقعا آتش درست کردن. این آتش دائما بر افروخته است، در تو نمرودی است، در آتش مرو. رب خواهی اول ابراهیم شو، میخوای بری تو آتش کنه اول باید ابراهیم بشی تا اون گلستان بشه. بعد یا رب این آتش که بر جان من است، صبر کن انسان که کردی بر خلیل. اون وقت اگر انسان به اون مقام ابراهیمی رسید، ز ملک تا ملکوتش لنوری ابراهیمه، ملکوت از سماوات و الارض، که خداوند گفتش که ما خواستیم که نشون بدیم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو، یعنی اون باطن آسمان، چون این که آسمان و زمین نیست، ما نمیدونیم باطنش چیه. البته ملکوت معنی حکم فرمایی و سلطنت هم هست، ولی یه معنیش هم ملکوت یعنی اون باطن موجودات. اون این ما این هیئت ملکی مونه، هیئت ملکوتی هم داریم و اون هیئت ملکوتی ما رو کسی نمیبینه، در عالم دیگه آشکار میشه. بنابراین ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم تا بفهمه که ماه نیست، خورشید نیست. یه درویشی وارد منزلش رو، تاریک بود، یکی ماری در اتاقشه، در کلبش، وحشت زده آمد بیرون و یه چراغ آورد. یه چراغ آورد، دید نه مار نیست، یه رسمونه و یک تناب سیاه و سفیده که به نظرش در تاریکی مار اومده. بعد فکر فرو رفت، گفت نکنه یه چراغ دیگه هم باشه که اگه بیارن آدم میفهمه که تناب هم نیست، چیز دیگه است، چون ما الان به علت تاریکی نمیدونستیم. یه تاریکی دیگه هم هست، یه چراغ دیگه هست که اگه بیارن میفهمن که نه اصلا تناب هم نبوده، میفهمیدیم که اصلا تمام اینا یه داستان دیگه بوده. اون میگن ملکوت، اون کسی که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنن. جام جهان نما دل انسان کامل. اگر انسان خدمت دل بکنه و صیقلی بکنه و صیقلی بکنه، دائما وقتش رو صرف دل بکنه و این شفافیتی پیدا بکنه، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی، تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری همون ملکوته، چون ملک هم مال عالم ملکوته، عکس حوری و پری در وی جهد. و همینطور از حضرت داوود و سلیمان یاد کرده حافظ. حضرت داوود، میدونید که داوود مرغان رو بلبلش میگن داوود مرغان. داوود مرغان اندلیب خوش ترنم، در نغمه شور و زبور آسمانی. که حضرت داوود مجموعه غزلیات و نیایش های او که بسیار لطیف و عاشقانه است، در قسمت، در بخش اول کتاب مقدس که عهد عتیق باشه اونجا آمده. من توصیه میکنم اینو بخونن دوستان، این نیایش های حضرت داوود رو. مولانا میگه ببین داوود چه علمی داشته، وقت کتابش رو، کتاب خیلی کوچیکه، نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور. ببین زبور چقدر کوتاه، ولی دانش چقدر زیاد بوده. بنابراین میگه تعجب نکن اگر که من الان سکوت میکنم، برای اینکه دیگه نمیتونم حرف بزنم. لباب و قصه بمانده است و گفت ممکن نیست. نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور، چون داوود که همین نمیدونست، خیلی چیزا میدونست نگفته. داوود پیغمبر عشق، عشق جامع، عشق کامل، عشق 100%، نه عشق 99%. علت این که 99 زن داشته، یه زن دیگه هم میخواسته، خوب کاری میکرده. و اینکه این مقصود عشق 99% نیست، عشق 100% باید باشه. یعنی تا موقعی که یک نفر رو دایر از دایره عشق خارج میکنی، هنوز عاشق نیستی، هنوز عاشق نیستی، هنوز خودت رو مثلا چون انتخاب میکنی، دیگه این به درد ما میخوره، اون به درد ما نمیخوره. اما هر وقت که عاشق کل شده، مثل سعدی که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست، اون وقت میتونی اون غزلیات رو بگی که اون زبور سعدی، مزامیر سعدی. و این مزامیر پر است از دعاهای خیلی قشنگ، نیایش های خیلی زیبا، تمثیلات خیلی قشنگ که دائما با خدا عشق بازی میکنی، که خدای من تو ستایش میکنم، در خانه ستایش میکنم، در صحرا ستایش میکنم، در معبد ستایش میکنم. اون آیه که در قرآن هست که و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینن داوود دائما میگه من همیشه به یاد تو هستم و دائما دارم جمال تو رو و شگفتی های خلق تو رو پیش چشم مردم میارم. اینم کار خوبیه. شاعر یکی از کاراش اینه که نشون بده که ببین اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. یا به قول نظامی، نخل زبان را رتب نوش داد. هر شبت که در سخن را صدف گوش داد. اگر این صدف رو خرم کرده بود، در سخن رو که این بزرگان گفتن تو کجا کدوم سبق میخواست قرار بگیره. نخل زبان را رتب نوش داد، درد سخن را صدف گوش داد. پرده نشون کرد سر خواب را، پردار میشین پایین شما میخوابه، پرده نشون کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را. باغ فلک را باغ سخا را چو فلک تازه کرد. سخاوت رو مثل آسمان که چقدر خرم و با نزاهته، سخاوت همجوری باغ سخا را چو فلک تازه کرد. این شگفتی ها رو شاعران پیش چشم میارن که تو یه خود نگاه بکنی چه عالمیست، و ای که باور نکنی رو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. ای که باور نکنی به شجر الاخضر نار، قبول نمی کنی که شجر اخضر بینیا کن، نارنج بینیا کن، از وسط شجر اخضر آتش گل سرخ میاره بیرون، گل شمع بینی میاره بیرون. بس آتشین گلهای کوکب بود و اخضر، میریخ آب از میریخ عبر آب از پی آتش، آتش نشانی عبر برای که آتش نشانی بکنه و این گلهای شمدانی و اخضر و کوکب زیاد شعله برنشن، این مقداری بارندگی میکنه. اما این داوود میگه که من دائما دلم میخواد که شگفتی های تو رو و جهان تو رو پیش چشم مردم بیارم، و دلم میخواد که از تو حرف بزنم با زبان، بدون زبان، با تمام اعضا و جوارحم، با رقص، با دست افشانی، با موسیقی، با شیپور، با فلوت، تمام آلات موسیقی هم ذکر میکنه اونجا که، با تار، با چنگ، با تمام اینها میخوام که از تو صحبت بکنم. یه همچه عاشقی بوده که گفتش که سبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسیقی طرب و عهد عیش و نوش آمد. در اون غزل که برکشه مرغ سحر، مال یه غزل دیگه است، برکشه مرغ سحر نغمه داوودی باز، مژده ای دل که دیگر باد سبا باز آمد. هدهد خوش خبر از سوی سبا، از طرف سبا باز آمد. برکشه مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد. سلیمان مظهر بهاره، مظهر حکمت، مظهر اعتدال، مظهر معرفت باطنی و معرفت درونی، wisdom تعبیر میکنن اروپایی ها. علم رو سه مرحلهش میکنن، میگن که یه وقتی ما wisdom داشتیم، یه مرتبه هست که wisdom یعنی معرفت، بعد سقوط کردیم، حالا knowledge، یه مرتبه knowledge که اون شاعر انگلیسی میگه oh for the wisdom we have lost in knowledge، ای خوشا اون معرفتی که گم کردیم در علم. بعد یه در دیمه پایت هم میگه ای خوشا oh for the knowledge we have lost in information، ای خوشا اون دانشی که حالا تبدیل به اطلاعات شده دیگه، دانش هم میتنه کسی علمی نداره، همین قدیه مقبل اطلاعات جمع میکنه. و حالا باید یه در جمع اضافه بکنیم که oh for the information we have lost in total ignorance، که دیگه جهل مرد میشه. یه درجه بدتر از اونم هست، یعنی بدترش این که آدم جهل مرتب پیدا بکنه. حالا اگه جاهل مطلقا باشه 4 درجه میشه. گفتن یک دانشمندی، دانشمند اهل صورت، سوار الاغ بود، میرفت و این الاغ شکته میکرد که خدا، چون خدا این چه روزگاریه که این باید سوار ما بشه. آخه من درست جاهلم، جهلم بسیطه، این جهلش مرکبه، جهل مرکب داره. در بدترین درجه که یه درجه از جهل پایین تره، جهل مرکبه. حالا ما همطوره اگر صعود بکنیم، باید دوباره صعود بکنیم، از جهل مرکب برگردیم به جهل بسیط. من به یک تعلیم نادانت کنم، حدی میگه که دستو افلاطون و سقراطی به علم، من به یک تعلیم نادانت کنم، یعنی میارم به جهل بسیط. بعد از جهل بسیط من عالمت میکنم، بعد وقت میرسی به مرتبه ویزدم، میرسی به مرتبه خرد. و این خرد سلیمانی، حکمت سلیمانی، درسی دهد از حکمت و اسرار سلیمان. برخیز و به یک سو فکن این دفتر دانش، زن پیش که عمرت به سر آید به خیالش. این دفتر دانش همه جنگ است و جدال است، اوراق سیاهش همه وزر است و وبال است. شو جانب گلزار که تا نغمه داوود، خوش بشنوی از قمری و دراج غزلخوان. چون واعظ وارسته خوشگوی به هر شاه، دستی دهد از حکمت و اسرار سلیمان. سلیمان یه بخشی از تورات، از ببخشید از کتاب عهد عتیق، متعلق به حضرت سلیمانی که پراورب در زبان انگلیسی، یعنی حکمت ها، تا ببینید ضرب المثل، ولی اصلش به معنای حکمته. و چه حکمت ها و لطائفی تو اون تعبیر ها هست؟ اولا خیلی از احادیثی که بزرگان ما به ائمه منسوب کردن، به ائمه طاهری منسوب کردن اینجاست. مثلا فرسون رأس الحکمت مخافت الله عیناً سخن سلیمانه. حالا ممکنه از زبان اون بزرگان هم جاری شده باشه، اینطور نیست که یه سخنی تکرارش ممکنه از مبدأ واحدی آمده باشه، ولی خیلی شباهت داره به اخبار اسلامی اون حکمت های سلیمانی. یه جا میفرماید که خداوند از 6 تا چیز خوشش نمیاد. یکی از زبانی که دروغ بگه، یکی از نگاهی که با تبحر و غرور به عالم نگاه بکنه و به آدم ها نگاه بکنه، یکی از دستی که به ستم و جور دراز بشه، و یکی از پایی که به طرف شرارت ها بره، و یکی از شاهدی که شهادت ناحق بده، و یکی از کسانی که تخم چینه و نفاق و دشمنی رو بین مردم پخش میکنه. خدا از این 6 تا خوشش نمیاد، ما هم خوشش نمیاد. یعنی این در فطرت ما هم هست، و هم جد حکمت به دل انسان میشینه. این از باب تذکره، تذکر این نفعت ذکره. حضرت سلیمان داستانش داستان بهاره، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد، چه گل سوار شود بر هوا سلیمان وار. چون حضرت سلیمان خب اولا زبان مرغان میدونست و ما میتونیم زبان مرغان یاد بگیریم، و اگر که به عالم سلیمانی که اون اعتدال ربیعیه، بهار که میشه چه خبر میشه؟ اعتدال ربیعی، همه چیز معتدل میشه، شب و روز با هم برابر میشن، و بعد میبینیم که شکوفایی و سبزه و گل و گیاه و اینها بیرون میاد. فصل بهار آمد، ببین بستان پر از حور و پری. گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. اصلا سلیمان انگشترش نشون میداد، همه صف میکشیدن. مولانا از همین داستان اشاره میکنه که این علم مقصود خاتم سلیمان، خاتم ملک سلیمان است. علم جمله عالم صورت و جان است. علم اگه خاتمتون نشون بدی، علم نشون بدی، همه در مقابل انسان صف میکشن. کما که میبینید قوای طبیعت در مقابل این خاتم سلیمانی علم، که یکی از معانی خاتم سلیمانی هست، صف کشیدن. اما داستان سلیمان خیلی مفصله. حالا حافظ هم اشارات زیادی به سلیمان داره. یکیش این است که گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. در خیلی از نسخه ها نوشتن که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت، در صورتی که داستان غیر از اینه، مور با سلیمان حرف زده، باد با سلیمان این داستان رو نگفته که گره به باد مزن. در قرآن آمده که وقتی سلیمان رسید به وادی موچگان و اونجا و قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، مبادا که اینها ندانسته برید زود به خانه هاتون. و بعد معروفه که سلیمان یه گفتگوی با مور میکنه و میگه که اولا مور بهش میگه که تو میدونی اسم پدر چرا داوود بوده؟ میگه که نه نمیدونم. میگه به خاطر اینکه دوای درد خودش بوده. داوود کسی که درد خودش رو معالجه کرد، و اون دردی که ما هم داریم که همون 99 تا زنی یه زن دیگه هم هست، 99 تا. حالا یه کسی میگفتش که فرق ما با حضرت داوود اینه که حضرت داوود 99 تا داشت، یکی میخواست، ما یکی داریم 99 تا دیگه میخواست. ولی اون از این جنس نیست. این از اون نیست که مولانا گفتش خیلی خوب کار کرده، هم که داوودم 90 معجه مراست، تم در معجه حریفم هم بجاست. من در میان بحر اگر بنشستم، هم در آب سبو هم بستم. گاهی اوقات اقتضا میکنه. من خودم در کتابخانه ملی بودم، یه وقتی نامه نوشتم، خبر دادن که یه دونه کتاب، یک کتاب خطی در فلان سازمان هست، شما این نامه بنویسین که اینو بعدش بفرستم شما. من نامه نوشتم نظر به این که ما 7000 جلد کتاب خطی داریم، شما اون یه جلد بدین، اون یه جلد هم بدین برام. و این شعر مولانا هم بهش نوشتم که هم که داوودم، من گفتم اسم داوود میمونم، 90 نعجه مراست، هم در نعجه حریفم هم بجاست. هرس اندر عشق تو، در اونجا عشق هرس خیلی هم خوبه، تمام صفاتی که بد میشه در یه جایی هست که خیلی هم خوبه، همه صفات بد خوب میشه وقتی انسان متعالی میشه. گفتش مولانا که پیوسته حسد بودی پرقصه، ولی این دم می روید و می جوشد از این حسد خنده. حرص اندر عشق تو فخر است و جا، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. گفت بنابراین داوود به این دلیل بوده اسمش، از داوا و مداوا کردن اینا میاد. داوود یعنی معالجه شده، کسی که دوای درد خودش بده کرد. دوا و کفتیک، کلام حضرت مولاست، منصوب به حضرت مولاست که دوا و کفتیک و ما توب سرو، دوای تو در توی و تو نمیبینی، و دا و کمنج و ما تشعرو، دردت هم از خودته، درد تو ای زاده آدم ز توست. نو من وقتی ترجمه کردم درد تو ای زاده آدم ز توست، درد تو دارو مرهم ز توست. درد بدانی و ندانی ز چیز، نامه بخانی و نخانی درست. بنابراین گفت داوود به این دلیله، گفتش که حالا میدونی اسم خود چه سلیمانه؟ گفت نه. گفت برای این که تو قلب سلیم داری، قلب پاک. سلیمان کسی که به مقام قلب سلیم رسیده مثل حضرت ابراهیم، و تو به این جهت اسمت گذاشتن سلیمان. بعد گفتش که حالا یه سوال دیگه ازت بکنم، میدونی این باد رو برای چی به تو دادن؟ و این که گفتم که باد در اختیار تو باشه، ولی سلیمانه ریب و باد رو دادیم به سلیمان. که میدونی برای چی، منیش چیه؟ که بله، برای این که تخت روان منه. چون حافظم اشاره میکنه به تخت روان سلیمان که میگه اندران موکب که بر پشت سبا بنده انزین، با سلیمان چون درانم من که مورم مرکب است. ما که سوار مورچه هرس شدیم، سوار مورچه هرس شدیم، البته از مورچه خیلی چیزا باید یاد گرفت، منتها این هرس رو نباید یاد گرفت. در همین پروورب های حضرت سلیمان هست که برو ای کاهل، ای کاهل برو پیش چیز مورچه و از او چیزها یاد بگیر. یکیش عاقبت اندیشی، که تو الان فکر بکن که یه زمستانی در پیشه، بالاخره تو آذوقه توشه برای آینده در نظر بگیر. ولی در یه جایی هم هست که مور مظهر حرص بیش از اندازه. سعدی میگه که ایشان چون ملخ بر سر زانوی ریاضت، ملخ رو دیدین که جوری همیشه زانوش جمع کرده، ایشان چون ملخ بر سر زانوی ریاضت، ما مور میان بسته روان بر در گشتیم. چون مورم کمال خیلی باری که عطار خیلی قشنگ گفته که میگه که خداوندی که از شاهکاراش اینه که بس موری را کمر از موی سر، کمر هستی باری سر باشه بهتره، ای به باریکی میانت همچون مویی در تمر، قنچه از رست دهانت میخورد خون جگر. اگر که موی میانت به چون منی نرسد، خوش از خاطرم از فکر این خیال دقیق. اون مو میگه که مورچه رو یه کمرش بنده موه، اون وقت این مورچه رو با سلیمان کشتی گرفته، بست موری را کمر از موی سر، کرد او را با سلیمان در کمر. و قد اون پهلوانا کمرشون باید خیلی میگفتن کمرش رو سه نفر نمیتونن بگیرن، یه سیستم دیگری بوده پهلوانی. اون وقت حضرت سلیمان که کمرش به اندازه عالم بوده، یا نظامی میگه بس کمر او فلک اندازه ای، یعنی فلک یه گوشه از کمر اوست، یعنی بیشتر از فلک کمره. اون وقت اون مورچه رو با این سلیمان در کمر کرده، در کمر این کشتی بگیره، وقت زده زمین سلیمان تجیبی زده. برای اینکه میگه که تو میدونی که چرا؟ میگه بله یکی میدونم، که این برای اینکه تخت روان من باشه. گفت نه، برای اینکه بدونی که باد دستته، هیچی دستت نیست، برای این بدون دستت. و همینجاست که حافظ چقدر قشنگ اشاره میکنه که حافظ از دولت وصل تو سلیمانی یافت. گفت من به مقام سلیمانی رسیدم، یعنی چی؟ یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست، یعنی هیچ چیزی، یعنی هیچ دستمونی. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، فکر کنم سلمان باشه، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. بنابراین این یک داستان از در سلیمانه. یکی دیگر هست که این هم در فرهنگ ما هست و اشارات زیاد بهش شده، که حضرت سلیمان اون اسم اعظمش رو داشت، اون خاتم رو که اسم اعظم روش بود، یه وقتی داد به یک کنیزکی و گفت این باشه تا من دارم استحمام رو کنم برگردم. به محض این که رفت، یک دیوی مطلع شد که این داره دست این، فورا دیو میتونه به هر صورتی در بیاد، و اینم رمزی درش هست، یعنی شیطان میتونه به صورت نصیحتگر، به صورت اولین بار اصلا به صورت نصیحتگر اومد تو شما پدر ما رو. اون پرید داد ما چه قسم ها خود، گفتش که انی، گفتش که انی با نون تأکید، انی لکما لمن الناسهین، یعنی هر آینه به تحقیق بیگمان من شما را از نصیحت، از خیر خواهانم. به هر صورتی در میاد، قیافش به هر صورتی در میاره. شکسپیر میگه که شیطان میتونه اسکریپچر رو، یعنی کتاب مقدس رو، در جهت مسائل خودش مصرف بکنه. اول این دیو بر صورت در میاد. دیو آمد و گفتش که انگشتر بده، من منصرف شدم از استعمام. اونم اهل صورت بود، اون کنیزک چشم باطنی باز نشد و تشخیص بده، این رو داد به دیو. دیو هم بلافاصله رفت دربار رو انگشتر نشون داد و همه صف کشیدن و خودش رو به عنوان سلیمان معرفی. پاک بحر کبریا، چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی. هر که جز ماهی ز آب سیر شد، اونا هستن که از آب سیری ندارن، بقیه بالاخره خود میخوان سیر میشن. هر که جز ماهی ز آب سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. اولین سلیمان در اون شب ماهی رو پیدا کرد و مقارن همین ایام عید مردم خبر شدن که سلیمان این نیست و همه به تنگ آمده بودن، نمیتونه چکار بکنن، از طرف نمیترستن که با سلیمان درگیر بشن. فهمیدن که این سلیمان نیست و سلیمان حقیقی، سلیمان دروغی. این که حافظ گفتش که به تلبیس و حیل دیب سلیمان نشود، حالا باید بعضی نسخه ها نوشتن که به تلبیس و حیل دیب مسلمان نشود. نه، این تلبیس و حیل یعنی اون با فریبکاری هایی که میخواست بکنه، میخواست سلیمان بشه ولی نتونست بالاخره سلیمان بشه. و روز 13 سر ندونم همه که چرا همه باید برن بیرون، همه باید برن بیرون، سلیمان رو باید برن بیارن، باید برن صحرا. وقتی آن است که مردم راه صحرا گیرن برن سر تره برن، که هر کس بمونه تو شهر معنیش اینه که با اون دیو ساخته. همه کسانی که با اون دیو نساختن و با اون سلیمان دروغین سر سازش ندارن باید برن بیرون از شهر. و نهوستتی نداره 13، اگه بمونن نهوست داره. نهوستش این است که انسان گرفتار دیو بشه، وگرنه اگه پاش از خونه بذاره بیرون، روز 13 روز خیلی فرخنده و مسعودی است، متعلق به حضرت سلیمان هم است. اولین گفتش که اسم اعظم کرد از او کوتاه، خاتم جم را بشارت ده به حسن عاقبت. حافظ خیلی اشارت به این ماجرات داره، یا چو اسم اعظم هم باشد چه باشد اهرمن دارم. خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت، که اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن. یا من این نگین سلیمان به هیچ نستانم، یه جایی از یه دیدگاه دیگری فکر نکنید تعارضی هست این سخنان، گاهی اوقات به یه دلیل دیگری خاتم رو رمز و چیز دیگری میکنه حافظ. من این نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشه. و گاهی اوقات میگه چیزی که بالاتر از ملک سلیمانه چیه؟ که از لعل تو گریابم، بهترین انگشتری ما چیه؟ خاتم انگشتر ما چیه؟ اینه که او از لعل مبارک خودش بگه که تو در پناه منی، تو نترس، لا تخف. اگر به ما گفتن لا تخف، این از تمام دنیا بالاتر، از تمام ملک سلیمان چون برباد نیست، ولی این لا تخف که به موسی گفتن چقدر دلش گرم شده موسی که و قلنا لا تخف انک انت الاعلا، تو غلبه میکنی، هیچ نگران نباش. فیضن یلقف ما یعفکون، تمام اون دروغا و اون سحر و اینها رو همه رو اون اجده چیز بلید، اون اجده های حقیقت اونا رو بلید. حالا این حافظ میگه که از لعل تو گریابم انگشتری، زمن انگشتری از لعل درست میکنن، منطقه از لعل مبارک تو، یعنی از دهان خودت اگر به من بگی که لا تخف، یعنی زنهار به من بدی، اون وقت صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد، هزار به هزار ملک سلیمان میرسن. بنابراین توصیه میکنم که کتاب امثال سلیمان تحت عنوان امثال آمده، این رو هم در کتاب مقدس بخونید. حالا من اینجا در این یک پرانتزی باز بکنم و چند دقیقه درباره این که اصلا یه خورده بیان یه نهضتی ایجاد بکنیم، نهضتی که دور هم جمع بشیم، نه فقط در این که یک غذایی بخوریم یا اینکه فقط یه دید و بازدیدی بکنیم، دور هم جمع بشیم یه کاری بکنیم، دور هم جمع بشیم حافظ بخونیم، دور هم جمع بشیم سعدی بخونیم، دور هم جمع بشیم یک فعالیت فرهنگی بکنیم. در اروپا اینا مرسومه، باید در ایران هم مرسوم بشه، شاید سابقا هم بوده که الان گروپ ریدینگ، فامیلی گروپ ریدینگ، حالا یا تو خود خانواده، اعضای خانواده اگه زیاد بشن، یا فامیلی مثلا افرادی که از یه خاندان هستن، اینا دور هم جمع میشن و مثلا میگن خب ما میخوام کتابای خوب بخونیم، مثلا کتابای افلاطون میخوام بخونیم، هر دفعه یه کتاب تعیین میکنن، هفته بعد میان میشنن با هم بحث میکنن، میگه تو چه خوندی این چه خونده نه با هم بحث میکنن. ما باید مهمانی هامون پربرکت تر از این باشه که الان هست. حتی سفره ها که میزیم سفره های انعام میندازن یا پس کنیم سفره های دیگری، ولی سر اون سفره حلوا و شل زرد اینا میشنن، سر سفره اون سوره انعام میشنن. سوره انعام پر از مائده های آسمانی، مائده و انعام، انعام هم در الطاف الهی، اونا مائده آسمانی گفت، چون که گفت انزل علینا مائده، مائده از آسمان شد آئده، چون که گفت انزل علینا مائده، این اون مائده است که پرستدن انعامه و میشنن دور هم. و من نمیدونم چه عجلی هم دارن که میخوان زود تمام این سوره به این بلندی رو تون بخونن. معلوم نیست هیچ کاری به این سوره ندارن اصلا، فقط این باید تموم بشه، یعنی باید تموم بشه. در صورتی که این سوره اینقدر لطایف، هم بخت ابراهیم میشه شما در نظر بگیرید که با اون مهاجهی که با چیز کرده گفتش که هازا ربی، و اون لطیفه انی لا احب الآفلین که باید از حضرت ابراهیم آموخت، اینها رو هیچ اون سفره تعنی میشه. ما بیاییم سفره ادبیات رو، سفره قرآن رو، سفره فرهنگ خودمون رو باز بکنیم و دور هم جمع بشیم، مناسبت هایی پیدا بکنیم که کتاب خونی بکنیم، کتاب های خوب رو انتخاب بکنیم با مشورت. کتاب خوب هم زیاد نیست و آدم که کتاب های خوب رو نخونده فرصت به کتاب های بد میرسه، یا کتاب های متوسط، کتاب های خیلی خوب رو نخونده حتی کتاب خوب هم نباید بخونه، کتاب خیلی خوب باید بخونه. بنابراین ما اگر که از افلاطون به نظر من شروع بکنیم که واقعا افلاطون اولین مرد الهی و حکیم الهی در جهان بشریت هست و چقدر لطائف در سخن او یافت میشه، همین سمپوزیومی که کتاب کوچکیه مثلا 780 صفحه است، این رو درباره عشق بخونید چقدر حرف خوب زده درباره عشق. از افلاطون شروع میکنن فرهنگ جهانی رو، اونایی که میخوان یه دوره لیبرال استادی، مطالعات آزاد، مطالعاتی که نخواد دکترا بگیره، نمیدونم لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، بعد از مزایاش استفاده بکنه، که یه جای استخدام بشه چند درهم سیاه بهش بدن که ندونی چکار بکنه، بلکه به خاطر اینکه باسواد بشه، به خاطر اینکه خوب هستن اینا، به خاطر اینکه لذت اونو خواهی لذت ببریم. لذت چه لذتی باسد؟ کتاب خوندن. حظ میکنه آدم اگه کتاب خوب گیرش بیاره و بعد معرفت هم پیدا بکنه که بفهمه این کتابا رو، اصلا دائما باید لذت ببره. اصلا هیچ لذتی قابل مقایسه با لذت کتاب نیست در دنیا. حتی موسیقی و اینها هم بعد از کتاب هستن، یعنی بخش عمده از موسیقی جهان متأثر از ادبیات بوده، ادبیات جان بخشیده به موسیقی، به نقاشی، به بقیه هنرها، و بسیاری بزرگان بودن که از اتاقشون شب میمدن بیرون از شدت شادی. چون من تجربه کردم این که آدم وقتی زیاد شاد میشه، یه وقتی یه شعری از محی الدین عربی دست من افتاد، خونه تو خونه تنها بودم و اینو اول بار شروع کردم خوندن، هرچی که میرفتم جلوتر خوش از سرم میپرید این چه حرفی زده، بعد میترسیدم بقیش بخواهم نفتم تموم بکنی این حرف، بعد میومدم پایین ترش میخوندم و وقت تو خونه هی راه میرفتم از این طرف از اون طرف نتیکار بکنم که این چه حرف قشنگی زده. یه نامه است که از زبان خداوند بشریت که تو چرا پیش ما نمیایی، چرا من درک نمی کنی، چرا در شمامه گل سرخ من نمی بویی، چرا من خودم یه طعامی کردم بر خوان هستی چرا نخوردی، من خودم رو رایحه‌ای کردم پخش کردم در عالم، چرا مشامت انقدر زکام شدی که نتونی بوی من رو بشنوی از عالم تا به بوی خوش آن سر خرامان بروی، به بوی نافه کاخر سبازان تو رو بگشاید، این بو رو من پخش کردم در عالم. و معروفه که حالا این داستانم بگم براتون در اهمیت کتاب، که این سپنسر هربرت رفید ادموند سپنسر انگلیسی اشعارش خیلی بزرگ انگلیسه که کمتر شناخته شده، برای این که آثاری ازش ترجمه نشده جز یکی دوتا غزل و اینها، و یک اثر خیلی معروفی داره به نام فیری کوین، ملکه پریان، که در واقع رمزیست از همون شاه پریان که گفته که تو مگر شاه پری رویانی، که تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. این تصنیف ها در پرده داره همون داستان رو بیان میکنه. اون شاه پریان که مظهر زیبایی و جمال و کمال هست و همه به خاطر او دارن سلحشوران و پهلوانان زیر دارن مبارزه میکنن که هر کدوم بتونن بلکه این ملکه رو به دست بیارن و رضایت خاطر او رو فقط فراهم بکنن، اون وقت این کتاب رو میده به ملکه الیزابت. ملکه الیزابت هم خیلی گشاده دست نبوده، کتاب رو حالا میخونه یا نمیخونه نگاهی میکنه و مثلا میگه که 100 پوند بدین بریم. 100 پوند البته پول زیادی نبوده با اینکه اون زمان خب پوند اهمیت داشته، ولی بر مقابل یه همچه کتابی وقتی که نظامی کتاب محسن الاسرار نوشت به تعداد ابیات 3000 سکه طلا برش فرستادن و خیلی سر دیگه میفهمه که این چیکار کرده اینجا. گفتش 100 پوند بدین بریم. اون پیشکارش که از خودش چیستر بود، دست بسته تر بود و تنگ نظر تر بود، گفتش که 100 پوند خوردن، 100 پوند خیلی زیاد، که حالا هرچی که لازم هست بش بدیم، هرچی که شایسته بش بدیم. بعد از مدتی همون هم ندادن و این نامه نوشت که نه 100 پوند رسید و نه اون شایسته اینا، اصلا نمیخوایم. ما نوشت یه نسخه از این کتاب فرستاد برای سر فیلیپ سیدنی، یکی از بزرگترین منقدین شعر و ادبیات و مقالاتی که در دیفنس و پویتری نوشته واقعا می نظیره. اونا که زبان می دونن توصیه می کنن که دیفنس و پویتری رو بخونن. این همطور که میاره اون یه پرسی بوده یا مستخدمی که آمده بوده این میاره، که خب اونم منتظر بوده مثلا یک نیم پوندی یه پوندی بهش بدن که بره، این همطور کتاب رو باز می کنه، برخورد می کنه به یک بخشی از کتاب، می خونه همطور که می خونه کتاب ممکنه یک چیزی هم شعرهای گفته باشه. چقدر زیبا سرشو بلند میکنه از شوقش، اینم میگه آقا 50 پوند بده بریم. به پیشکارش میگه 50 پوند بده بریم. پیشکارش میگه دیوانه شده 50 پوند که به مستخدم چیز نمیدن. اینا تمیاد مکس میکنه که ببینه واقعا گفته یا نگفته و اینها. یه فصل دیگری میخونه باز بیشتر مبسوط میگه 100 پوند بده بریم. گفتن به 100 پوند بده بریم. باز این بیشتر تعجب میکنه و نمیده، مکس میکنه. بعد بالاخره این میرسه به یه بخش دیگری، فریاد میکشه میگه گفتم 200 پوند بده به این وگرنه تمام مال منو میگیری، اگه تا آخر بخونم این تمام مالم باید بدم، 200 پوند بده زودتر این بره که من خیالم راحت بشه که هیچ کسی نیستم در واسطه باشه. اینقدر لذت میبردن از کلام خوب، شعر خوب، کلام آسمانی. بنابراین توصیه میکنم که ما دور هم جمع بشیم و از این خوان کرامت و از این مائده های آسمانی، از این حلوا که اون شب اشاره کردیم، این حلوا رو بخوریم قبل از این که محروم بمونیم از این حلوا. حالا برگردیم به بقیه داستان انبیا در، حالا شاید به همش هم نرسیم، ولی به حضرت یوسف که اشاره بکنیم، که به یوسف هم حافظ خیلی اشاره کرده. اولش که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم نخور. این داستان اصلا برای این گفت، بعضی گفتن که برای تسلای خاطر پیغمبر، که گفتن یه داستانی بودن که اولا امر و نهیش نیست، که مثلا چون آدم ها بالاخره نگرانن که این کار بکن و کار نکن، این سوره سوره ایست که هیچ نوع امر و نهی توش نیست و داست سوره بلند هم هست و که مایه تسلای خاطر او بشه. و نظامی هم همه این داستان رو داستان امید تلقی کردن. نظامی میگه اگر که دیدی اگر در چاه بینی پایه خیش، اگر دیدی که افتادی تای چاه نگران نباش، سعادت نامه یوسف بنه پیش. راستنی یوسف بزه جلوت ببین که عزیز مصر به رغم برادران قیوز به قعر چاه برامد به اون جاه رسید. خیلی اوقات هست که آدم میگن اون پایینه بند بخواد یه بالا، وقتی که اون دانه هسته بادون رو یا هسته زردالو رو از وسط زردالو در میارن و میکنن سیر خاک، من سیر خاک میتونه شکل بکنه، بابا ما اونجا وسط شهر بودیم اون بالا بودیم، میگن نه اینجا نقطه معراج تو، اینجا درخت میشی، هزار زردلو میدی، به مقامات میرسی، باز میشی، اسرار وجودت سبزه ها اندر زمین پنهان شود، دانه ها اندر زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. حالا این خیلی معراج ها هست، این یه معراج از قعر چاه تا اوج جا، عزیز مصر به رغم برادران غیور به قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید. این امید که هیچ وقت نباید از دل انسان بره و سوی نومیدی مرو، امیدها سوی تاریکی مرو، خورشید هاست، این حافظ خیلی روش تأثیر کرده. همشون نومید چون واقف نی از سرقه، هر کس نومید بشه ادعایی به خودی کرده. چه ادعایی کرده؟ ادعا کرده که من میدانم که حوادث در جهت شادی و نهایت خیر من نیست. از کجا میدونی؟ این همه داستان نخوندی که از کجاها به کجاها رسیدن؟ علاوه این ها نشو نومید چون واقف نی از سرقه، باشد اندر پرده بازی های پنهان غم نخور. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم نخور. این والیوم صده بدونی که عوارض جانبی داشته باشه، یعنی آدم وقتی که دلش گرم میشه که هیچ نگران نباش، هر چی که گم کردی، حالا هر کسی بالاخره یوسف گمگشته داره، هر چی گم کردی بهت میرسه. اصلا همین که تو شوق این یوسف رو داری، این خودش غنیمت، این خودش ثروته که شوق این یوسف در دلت هست. و بدون که همین شوق دلیل برای اینکه حتی میرسی بهش. بنابراین یه نکته دیگه که درباره یوسف اشاره میکنه حافظ این است که ما یوسفمون هر کنیم از ما یه یوسفی داریم، مثل اون برادرها میپوشیم به قیمت ثمن بحث. هر اون که کند سعادت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمتری ثمنی. انسان بیاد و این هر اون که کند سعادت، نمیدونم درست میخونم اینو، کند سعادت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمتری ثمنی. مولانا میگه ما دائما سر بازار دارن یوسف میفروشن، ما خبر نداریم، تعجب میکنیم که چطور اینا یوسف فروختن. یوسف خوبی، یوسف انصاف، انصاف خیلی زیباست دیگه. فیر، انگلیسا به انصاف میگن فیر، she's fair، it is not fair to do that، یعنی زیبا نیست که ما این کار بکنیم. انصاف خیلی زیباست، اخلاص خیلی زیباست. وقتی اینا رو میفروشن، اینا رو میفروشن ولی که یه خود درآمد بیشتری بشه بکنن، چقدر آدم باید جاهل باشه که فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. یا یه یار مفروش، باز این قشنگ تر از اونه، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. بعدا اشاره میکنه که اون اصل اون یوسف اونجاست، ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. سرایان بسم الله که گفتی بکنم اینجاست، ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید، هزار یوسف مصری فتاده در چه ما، یعنی در چاه زنخدان او هزاران یوسف مصری هست. و گفتن که وقتی حضرت یوسف افتاد به تای چاه، دید که یه نفر نشسته اونجا و بساطی هم پهن کرده و چایی و بچه بچه معکولات و شیرینی و اینها گذاشته، یه چراغ هم روشن کرده آماده، چون یوسف هم علت جمالی که داشت، حالا بعضی میگن که خدا زیبایی رو خیلی دوست داره، حضرت زکریا رو عرضه میذارن میبرن هیچ کاری نمیکنه، ولی یوسف رو وسط چاه گفت جبرئیل گرفتش آروم آورد گذاشتشون تحت. بله زیبایی خاصیتی داره، بالاخره روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته. گفتش که تو چی کار میکنی؟ حالا ما رو انداختن تو چاه، تو برای چی تو چاه اومدی؟ گفت من الان 10 سال اینجا نوبت گرفتم، من که من خونده بودم در کتاب ها و از بزرگانی شنیده بودم که یه وقتی یوسف نیست تو این چاه، و من از مدت ها پیش اومدم این رو آماده کردم خودم برای اینکه در مصاحبت تو قرار بگیرم. این کنایه از این که آدم سالها و سالها بعد در انتظار دیدار اون یوسف بمونه. اگر میدونی که اینجا میاد، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست، گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. من اینجا نشستم منتظرش هستم، من منتظرش هستم تا برسه. بنابراین باز اشارات بسیاری هست که در موارد دیگری انشالله اشاره میکنیم بهش. داستان حضرت موسی را بگم و بعد حضرت عیسی و حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که واقعا نگین اون خاتم او سلیمان زمان است که آن سلیمان زمان است که خاتم با اوست. نه همه شیرین دهنان بودن، گرچه شیرین دهنان پادشاهانن، ولی آن سلیمان زمان است که خاتم با اوست. یعنی اشاره میکنه که فعلا در این روزگار خاتم سلیمان زمان اوست. اما حضرت موسی هم خیلی در دیوان حافظ جلوه های گوناگون داره. یه جا اسمش که بیدل، برای اینکه حضرت موسی هم عاشق بود، دائما میگفتش که تو کجایی که من ببینم، ارن الله جهرتم، که میخوام ببینم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، اون نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. بلبل به شاخ سر به گلبانگ پهلوی میداد دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی تا خواجه میخورد به غزلهای پهلوی. اینها امثال حافظ عالم رو کوه طور دیدن، کلینی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. هر چه که اونا میرن این زمزمه در هر شجری نیست که نیست، موسی نیست که دردی عمل حق شنود به قول حاجی سبزواری، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. خانم الیزابت برت براونی همسر رابرت براونی شعری داره خیلی زیباست، خیلی زیباست. من این لطیفه رو در ادبیات خودمون درباره موسی خیلی صحبت کرده، ولی این لطیفه اینجا آورده که من این ندیدم جای دیگه. میگه که earth is crammed with heaven، آسمان پر از زمینه، ببخشید زمین پر از آسمان، یعنی زمین آکنده است از الهیت، آکنده است از آسمان. and every common bush a fire with God، و هر بوته که دست بذاری روش، هر بوته معمولی، این مشتعل است از اون عشق الهی. but only those who see، فقط اونه که میبینن، take off their shoes، کفششون در میارن، تخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، لمع البرق من الطور، حافظ میگه و آنست بهی فلعلی لک آتم به شهاب قبسی، که من دارم برای سپاره آتش بیارم، ذاتش وادی ایمن نمنم خوردم و بس. موسی اینجا به امید قبسی میآید، موسی اومد یه پاره آتش. پاره آتش چیه؟ پاره آتش همون نور الهی که در همه جا هست. and every bush is a fire is a fire with God، پر است از اون آتش الهی. فقط اونه که میبینن کفششون در میارن و با ادای احترام میکنن و دنبال اون آتش هستن. اونه که نمیبینن چکار میکنن؟ اونه که نمیبینن they sit around the bush، میشنن دور اون و they pluck blackberry، تمشک و این چیزا میشنن و چهره خودشون رو and do their natural face، دو یعنی رنگ کردن و بد رنگ کردن، یعنی مثل بچه ها که این چیزی من میخورن همه رو رنگ رو چیز میکنن و همه جا میمالن، این ها میگن دو and do their natural face، بس چهره طبیعیشون رو که خداوند شبیه خودش ساخته، این چهره رو هی رنگ میکنن رنگ میکنن و هر لحظه دورتر و دورتر میشن from the first similitude، از این شباهت نخستین دور میشن آدم ها. یعنی ما با این اشتغالات، با این زنگ ها که به خودمون میزنیم، با این تعلقات خاطری که پیدا میکنیم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود به هرچه رنگ تعلق پذیر از آزاد است، با این زنگ ها اون چهره اونو رنگ آمیزی میکنیم و بعد یواش یواش رنگش عوض میشه، اصلا سیاه و زرد و نه، و از اون شباهت نخستین که با پروردگارمون داشتیم from the first similitude از اون دور میشیم. بنابراین همه به این اشاره کردم در ادبیات شرق و غرب که این داستان موسی یه داستانی است که برای همه ما میتونه رخ بده. همه ما میتونیم در کوه طور این عالم بگیم که خدایا میخوام تو رو ببینم. حالا ممکنه لنترانی هم بگن اشکال نداره، گفت که جواب آید از دود اگر چه لنترانی، تو رسی به کوه سینا ارنی بگوی و مگذر، یعنی تو ارنی تو بگو، حالا جواران چیز جوار سر بالام دادن اشکال نداره، تو طلبه تو بکن که بگو ما مخواستیم ببینیم. در داستان یوسف اونجا گفتیم از دوستان که اون پیرزنی که آمده بود یک خروس آورده بود که گفتش میخوام یوسف رو بخرم، گفتن که تو آخه با طلا جواهرات هم نمیدن هم وزنش، تو یه خروس آوردی. خب میدونم نمیدن، ولی میخواستم اسمم جز خواستگارای یوسف باشه که بگن نه میخواسته بخره. نتونسته. ما باید بالاخره تقاضا بکنیم که من گدا حواس سرقامتی دارم که دست در کمرت جز به سیم زر نرود. البته گدا هستیم اینا، ولی تقاضا میکنه، من تقاضای ما ما رو بزرگ میکنه. یعنی وقتی انسان طالب اون میشه معنی که خیلی بزرگه، وقتی که یک چنین عظمتی رو طالب میشه آدم نشانه عظمت روح خودشه. ای بس که صورت ذره کیوان را ببین، نور لنگی رو سلیمان را ببین. بنابراین اشارات بسیاری شده به داستان حضرت موسی و اینکه ما میتونیم در این کوه تور عالم این لنترانی رو لاقل بشنویم. ولی لنترانی هم نیست، لنترانی شیخ محمود میگه که این صدای لنترانی از اون طرف میگن یه ببین منتها این صدا میپیچه در کوه هستی تو، این جبل امنیت ما که فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکا و خرج موسى صعقا، یعنی وقتی خداوند تجلی کرد بر جبل، جبل یعنی هم امنیت ما، مثل کوه باستده اینجا نمیذاره اون رو ببینیم، وقتی جبل امنیت انسان مندک که در سطوع تجلیات حق شد در اون بارده الهی محو شد، این جبل تجلی کرد، اون وقت موسا بیهوش میشه. چرا؟ من که میبینه چرا موسا بیهوش شد. فخر موسا سعقا، حالا یکی میگه موسا که خر نوشته، فخر ایسا سعقا، میگه توی قرآن تصدیمی کرد گفتش که اینجا شده که من اصلا قبول بکنم که خر موسا سعقا، این حتما خر ایسا سعقا. برای گفتن که تو از لنترانی هم نترس، مرحوم پدر گفتن صد لنترانی گویی از ره بر نگردیم، ما و رسالت دیگر از هر کار توبه، تا کوه هستی پیش باقی است، به گوشت لفظ ارمی لنترانی است. اون از اون طرف میگن دیگه ببین، از اون طرف میگی که به گوشت لنترانی میاد، به خاطر این امنیت، امنیتت که بره تو هر وقت که بگی عینما، وقتی میگن عینما تولو فسما وجلا، اون وقت در دیر نگاه میکنی، در کعبه نگاه میکنی، در آسمان نگاه میکنی، خدا گواست که هر جا که هست تو خانقاه و خرابات در میانه ببین، خدا گواست که هر جا که هست با بودم و خیال روی تو در هر طریق همراه ما، نسیم موی تو پیوند جان آگه ما. و یا گفتش که این شعر معروف که خیلی هم درباره صحبت کردن که پرده های مختلف چشم رو اشاره میکنه، حالا خاطرم رفت اون بیت از ذهنم برید، شعر فوق‌العاده است که میخواد بگه که نهایتا من دارم تو رو میبینم، و این عشق به اصطلاح نهان خون یه شعر دیگه است که نهان خانه مرا میشه اون شعر؟ بله، مردم دیده، نه نه یه بیت دیگه است که خیلی معروف هم هست، نه حالا خاطرم رفت یه لحظه، حافظ نداشت بخونیم شعر. در حال میخواد بگید که من دائما خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشیدم. همین ها ادعای دیدن میکنن، یعنی وقتی که چشمشون به اون جمال میفته، اصلا شرابشون همون اونه، روزشون همون اونه، یعنی روزشون با اون افطار میکنن، اصلا از می گوش کنند روز گشا عاشقان یار، می یعنی دیدار او و مشاهده جمال او. بنابراین از حضرت موسی هم خیلی اشاراتی شده در دیوان حافظ، امیدواریم که ما بتونیم این انبیا رو و این شیرین دهنان رو و این ماهیان بحر کبریا رو، اینها رو فقط به روایتی و به یه قصه دلمون خوش نکنیم، بلکه اینها رو بیاریم وارد زندگیمون بکنیم. یا آقا شما از نظر موسویت از کجا هستی الان؟ موسای ما کجاست؟ فرعونمون کجاست؟ موسامون کجاست؟ شجر تورمون کجاست؟ از شبه که اون آنست و نارن اون کجاست؟ اینها رو همه رو بیاریم وارد زندگی روزمره خودمون بکنیم. اینا رو فکر نکنید اینا قصه بوده. تمام قصه ها رو نقد بکنید و بذارید کف دست خودتون. ان شاء الله توفیق داشته باشیم که ما هفته آینده میخوایم که راجع به از شراب صحبت کردیم، میخوایم راجع به جام صحبت کنیم که ببینید این شرابا رو شافه تو چه جامایی ریخته. و راجع به این جام ها، یکی از خصوصیات این جام ها که چقدر رنگینه، چه کریستالی، چه از شبت که الماسی به کار برده، یکیش هم این که ریتم داره و وزن و آهنگ داره و تناسب و توازن موسیقی داره، موسیقاری داره. راجب این میخوام که انشالله دفت بیاریم اینجا، خواهش کردیم از یک از دوستان که دفت نوازه بیاری که شما ببینید که وقتی حافظ میگه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، چه احتزازی در روح آدم حاصل میشه وقتی که همین رو با دفت بزن و ببینید که اون معنی بلند خود به خود. بعضی فکر میکنن که حافظ چه زحمتی کشیده، چه خونی جگری خورده، اینا هی دو مرتبه خط زده، هی دوباره نوشته، هی دو مرتبه خط زده، هی دوباره نوشته که مثلا درست. این نه، این تبلور طبیعیه. فرق بین شعر خوب و شعری که انسان به تکلف میسازه، فرق بین آب نبات قیچی و نباته. حالا این دوتا رو ما یه مدتی توی مغازه قنادی با بعضی از دوستان که بودیم این نکته رو فهمیدیم، که آب نبات قیچی هم شکره، منتها این شکر رو به اصطلاح میجوشونن و تیزرندش میزنن و بعد میزنن تو اون ظرفی که میزنن شکل اون ظرف در میاد، بعد هم تیکه تیکه میبرن به شکلی در میاد، خود شکل نمیگیره، تو هر ظرفی بزنین هم شکل همون در میاد، میزنن کپی سینی بعد کلیتی میشه خوردش میکنن. اما نبات اینجوری نیست، نبات خودش شکل میگیره، نبات فقط یک شبکه هایی درست میکنن و این مایه اصلی رو وقتی که میزنن روی اون، این خودش دور این کریستالایز میشه. اون معنا که در دل حافظ میاد، اون خودش کلمات رو متبلور میکنه و آدم حس میکنه علت این که ما از این کلمات خوشمون میاد و علت این که سخن رو باید از بزرگی شنید، چرا؟ برای اینکه اون کلمات این حرف رو یکی دیگه بزنه خوب نیست، باید همون خود حرف اونو باید بزنه. مثلا فرض کنید اگر که بگه با دوستان مروبت با دشمنان مدارا، اینو بگن که خب یعنی شما باید با دوستانتون مروبت بکنید و با دشمنتون مدارا، باید خراب میشه. چیش خراب میشه؟ معنیش که سرجاشه، الفاظم همون، یه چیزی خراب میشه و اون تبلوره. یعنی این تبلور از عالم یقین میاد، از عالم دیدار میاد. اون کسی که میگه که هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، این میدیده که این داره میگه و این چون از عالم یقین آمده، این تبلور یقینه. علت اینکه این قرآن یه تأثیر ویژه‌ای داره که آدم اگه عربیشو بخونه، برای اینکه خود به خود یقین میاره در دل آدم، چون از عالم یقین میاد. و اون شعری که از عالم یقین نمیاد، آدم شک میکنه. در این سه دوره‌ای هست میذارن برای آدم‌ها که سایلنت لنگویج رو بفهمن، این زبان سکوت رو. مثلا میگن اگر که آدم‌ها دستشون اینجور کلام معنیش اینه، اگر مثلا کسی بخواد دروغ بگه، مثلا میگه که بله عرض کنم خدمتتون که سرش میخارونه به خودی، این معنی چیه که مثلا میخواد دروغ بگه؟ این اون که در دل آدم میاد در صورت آدم ظاهر میشه، در دست و چهره و اینا ظاهر میشه، بنابراین تو کلام هم ظاهر میشه. اون آدمی که به تکلف شعر گفته و صاحب اون مقام نبوده و واقعا عاشق نبوده و میخواد همینطوری شنیده که بعضی هم سر حرفای زدن اونم میخواد بزنه، اون حرفش اون تأثیراتی نمی کنه، اگر که دوزیده باشه اون عبارت و ترتیبات و اینها رو. بنابراین شعر این بزرگان مستقیما بایستی که تجربه بشه و ما اگر که دور هم جمع بشیم جلسات انشالله حافظخوانی داشته باشیم، جلسات سعدی، اگر حافظ خود مشکله از سعدی شروع کنید، هیچ هم نگه مثنوی هم بخونید، فکر نکنید که حالا اینا بعضیش مشکله، شرح کیو بخونید؟ شرح هیچ کسی نمیخواد بخونید، شما خود مثنوی رو بزنید جلوتون بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. من حالا فرصتی اگر پیش اومد نشون میدم بهتون که هیچ مشکله به خصوصی نداره. حالا یه بیتی اگر مشکل بود ترک استثناء مرادم قصدتون نفهمیدم، ما که تعهد نکردیم که تمام چیز دادن بفهمیم، شما دانتر رو فهمیدین، نمیدونم فرفوریوس حکیم رو فهمیدین، ما خیلی چیزا هست که نفهمیدیم تا آخر عمرم فرصت ندیم بفهمیم. لزومی نداره تمام مثنوی دادن بفهمه، حتی تمام حافظ بفهمه. اون که میتونیم از این استفاده بکنیم، دور هم جمع بشیم و بخونیم و به نظر من میتونه یه تحولی در زندگی ما ایجاد بکنه، ما رو شادتر بکنه، پاکتر بکنه، لطیفتر بکنه، خلقمون رو خوشتر بکنه و سالک بکنه که از قصه این عالم بیرون بیاییم. و صلی الله علی محمد و آله. سوالی کجام اگر کتاب مقدس منظورم تورات انجیل هر دو با هم چاپ شده، یه ترجمه فارسی هم داره که حدود 70 سال پیش صورت گرفته، ترجمه خوبیه. اگر همون ترجمه هست، اگر انگلیسی هم خواستیم بگیرین، یک نسخه بسیار بسیار خوب داره به نام authorized version، یعنی نسخه که مجاز هست، یعنی تایید شده است، و نسخه که در زمان کینگ جیمز در 1616 چاپ شده، نسخه بسیار زیباییه، یعنی از شاهکارهای ادبیات انگلیسی. دلتون بسید.